گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک که شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم در این لحظه گفتگوی علمی دیگری رو تقدیم حضورتون میکنیم. علی جهانی تهیه کننده، سرکا خانم میر سلیمانی صدا بردار و بنده امیر جبلی با افتخار کارشناس مجری برنامه که گفتگوی علمی رو با عنوان بررسی لزوم تشکیل قرارگاه مشترک تولید علم و فناوری میان وزارت علوم و وزارت بهداشت رو تقدیم حضورتون میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید و صاحب نظران حاضر در استودیو که گفتگوی علمی رو همراه هستند. جناب آقای دکتر سجاد صحاب نگاه، دانشیار گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سرپرست حوزه ریاست روابط عمومی و روابط بین المللی مؤسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی ایران. آقای دکتر صحاب سلام، خوش آمدین.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که امروز بتوانیم با هم دیگه راجع به یکی از مهمترین فعالیت‌ها یا سیاست‌هایی رو که در وزارت بهداشت شروع شده است و آن هم نهایت ظرفیت ملی در حوزه همگرایی دانش هست در خدمت شما عزیزان باشیم.
متشکرم. و مهمان دیگر برنامه جناب آقای دکتر امید رضایی فر، مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. آقای دکتر رضایی سلام، به برنامه علمی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکار عزیز وزارت بهداشت و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. بررسی لزوم تشکیل قرارگاه، قرارگاهی مشترک، قرارگاهی که شاید مسبب اتفاقات بسیار نوعی در کشور باشه، میان دو گروه، دو یال تأثیرگذار و خط مشی‌گذار علمی در کشور، وزارت علوم و وزارت بهداشت. با این مقدمه وارد گفتگو میشیم و من اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای دکتر صحاب آغاز کنیم. آقای دکتر صحاب از شما بشنویم، با توجه به اینکه دانشیار گروه هستید در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه علوم اعصاب و همچنین روابط عمومی و روابط بین الملل که سرپرستی این حوزه رو به عهده دارید، از شما بشنویم در رابطه با این قرارگاه و لزوم اجرای شدن و تشکیل این قرارگاه.
بله، من قبل از این که وارد جزئیات این قرارگاه بشم و بخوام صحبت کنم،
بله،
فقط میخوام یک ذهنیتی رو به شما و شنوندگان عزیز راجب حوزه تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بدم که ما به چطور به این ایده یا به این فکر رسیدیم. واقعیتش اینه که خب از دو سال گذشته که جناب استاد پناهی معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،
بله،
سکاندار این قسمت بودن، یکی از شعارهای ما نهایت استفاده از ظرفیت نخبگانی هستش.
بله.
و همین دلیل هم خوب کمیته های علمی در ذیل این معاونت شکل گرفت که یک چیزی حدود 300 نفر از محققین و نخبگان کشور در بحث فکر و بحث سیاست گذاری یا حالا در تدوین سیاست ها در کنار این معاونت،
بله،
کار میکنن. یکی از این کمیته ها کمیته آینده پژوهی بود که ما،
بله،
وقتی که میخوام یک تصمیم کلانی برای کشور بگیریم با توجه به سیاست‌های کلان کشور که دو تا سیاست برای ما تعیین شده، یکیش مرجعیت علمی هستش و یکی این که ما بتونیم تحقیقات رو به کاربرد برسونیم یا تحقیقات رو به یک نتیجه مطلوبی برسونیم که بتونه اثر بخش باشه. به همین دلیل توی این کمیته آینده پژوهی و این کمیته علمی دو تا آینده رو متصور هستن در جهان، یکی بحث آینده دیجیتالیزیشن یا دیجیتالی شدن و یکی هم،
بله،
بحث آینده علم عمیق یا علوم عمیق هستش. به همین دلیل ما برای رسیدن به اینها، برای رقابت جهانی، لازمه که یک شبکه سازی رو داشته باشیم و این شبکه سازی خب اول باید در هر ارگانی اتفاق بیفته که نهایت ظرفیتاش استفاده بشه.
بله.
به همین دلیل مراکزی که وابسته به وزارت بهداشت بودن، یک برنامه‌ای بهشون داده شد که این شبکه‌های تحقیقاتی، شبکه‌های فناوری که ما باید هم پاسخگو باشیم به شعارهای سالی که و به اسناد بالادستی که به دست این سازمان میرسه. به دنبال این شبکه سازی اتفاقی که میفته بحث مأموریت گرایی هستش. ما چه اولویتی داریم و برای این اولویت‌ها باید چه مأموریت‌هایی رو تعیین کنیم، که ما این مأموریت‌ها رو باز به کلان مناطق دادیم و کلان مناطق آمایشی، چون از لحاظ زیستبوم با همدیگه متفاوتن، بعضی موقع ها نیازهای سلامت و این رفع این نیازها. به همین دلیل به دنبال این مأموریت گرایی اتفاقی که میفته اینی که ما خدمتتون هم گفتم از ظرفیت ها به نحو احسن استفاده بشه. کنار وزارت بهداشت همونجور که شما فرمودید وزارت علومی داریم که میتونه با ما در این مأموریت ها مشارکت داشته باشه و با همگرایی همدیگه بتونیم یک مسیری رو طی کنیم، چون در انتها آنچه که میمونه اینی که برای کشور عزیزمون بتونیم کاری کنیم. و همین دلیل این تفکر ایجاد شد که ما یک قرارگاه مشترک که بتونیم یک فکر مشترک و یک سیاست مشترک داشته باشیم تشکیل شد.
سپاسگزارم. آقای دکتر رضایی، آقای دکتر صاحب اشاره کردن به آینده بینی، یعنی ما میخواییم فعلحال آینده رو ترسیم کنیم. برای ترسیم آینده یقینا مستظر هستید، به یک اطلاعاتی نیاز داریم، به یک دانشی نیاز داریم، به یک تفکر عمیقی نیاز داریم تا ما بیایم سناریو نویسی کنیم، بیایم آینده رو در سیگنال های علمی خودمون کارسازی و جاسازی کنیم. از شما بشنویم در رابطه با تشکیل این قرارگاه و ضرورت این قرارگاه مشترک.
معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم تقریبا در دو سال گذشته که نزدیک به دو سال هم داریم میشیم برای در واقع تأسیس این معاونت، از زمان در واقع تشکیلش یک برنامه‌ریزی جدیدی رو برای ایجاد یک روح شبکه سازی همکاری ویژه در پارک های علم و فناوری که از گذشته در وزارت علوم تحقیقات و فناوری هم پایه‌گذاری شده بودند، هم در واقع به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی در کنار دانشگاه ها برای توسعه علوم و تشکیل و ایجاد فناوری های جدید شکل گرفتن، شبکه جدی رو در این فضا از قبل داشتن و برنامه‌ریزی جدیدی رو ما سعی کردیم برای این حوزه داشته باشیم. بازیگران کلی که ما در زیستبوم فناوری و نوآوری داریم از جمله معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، وزارت بهداشت با پارک‌های فناوری و سلامت، در کنار پارک‌های علم و فناوری وزارت علوم که حدود 58 پارک علم و فناوری رو ما امروز در کشور از وزارت علوم شاهد هستیم، با یک مجموعه حدود 13,000 شرکتی و واحدی از حوزه واحدهای فناور شبکه‌ای رو دارن ایجاد میکنن که میتونن یک سری از فرایندهای جدی رو در توسعه فناوری در واقع مسبب باشن و زمینه سازی بکنن. ما تقریبا با تفاهمی که با مجموعه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت داشتیم، تفاهم‌نامه‌ای رو در واقع در شرف نهایی شدن داریم که به همین موضوع میپردازه و به تعاملات ویژه هم از نظر به اشتراک گذاری زیر ساخت‌ها که در حد اقل موضوع هست و بتونیم در واقع از موازی‌کاری‌های غیر ضرور تو این زمینه جلوگیری بکنیم، و از طرف دیگه به نوعی ما برای داشتن فناوری‌های جدیدتر و آینده ساز نیاز داریم تا یک همگرایی ویژه رو در حوزه‌های مختلف صنعتی، علمی و زمینه‌های مختلفی که می‌توانند با اشتراک و با اتفاق و روی همگذاری حوزه‌های مختلف نیازهای فناورانه به یک سری فناوری‌های جدید و آینده‌ساز منتهی بشن، ما این مسیر رو بتونیم در واقع تسهیل بکنیم و زمینه‌سازی بکنیم.
متشکرم. ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر عبدالرسول رنگرزی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عضو کمیته مشورتی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت. آقای دکتر رنگرزی سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدید.
خواهش میکنم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و مهمانان محترم برنامه، جناب آقای دکتر رضایی فر و جناب آقای دکتر صاحب نگاه.
سپاسگزارم. آقای دکتر رنگرزی، در رابطه با بررسی لزوم تشکیل قرارگاه مشترک تولید علم و فناوری میان وزارت علوم و وزارت بهداشت، صحبت میکنه و محوریت اصلی گفتگوی علمی ماست، وزارت علوم و وزارت بهداشت، دو بعد اساسی و تأثیرگذار و ختمشگذار در ابعاد مختلف علمی و کارکردی ما در مختصات دانش علمی و دانش پزشکی. از شما در این رابطه بشنویم.
خواهش میکنم. همونطور که مستحضرید، مقام معظم رهبری همواره در دیدار با رؤسای دانشگاه رو بحث نقشه عمل کردن به در واقع مفاد نقشه جامعه علمی کشور و اسناد بالادستی، از جمله بحث صراحتن در واقع فرمودن بحث تحقیقات بین دانشگاهی و نهادینه‌سازی اون که یکی از در واقع محورهای مهم در نقشه جامعه علمی کشور هست همواره تاکید داشتن. امروز هم ما در دنیا میبینیم که ترند در واقع سیر حرکت تحقیقات بین مؤسسه‌ای رو به فزونی داره و افزایش پیدا کرده و ما هم در واقع باید به این سمت بریم و تحقیقاتمون از این حالت درون دانشگاهی بره به سمت در واقع تحقیقات بین مؤسسه‌ای. ما در وزارت بهداشت خب به خصوص از زمانی که جناب آقای دکتر پناهی تشریف آوردن رو بحث در واقع طرح‌های تحقیقاتی که مبتنی بر اولویت‌ها و مأموریت‌ها و نیازهای کشور هست در واقع تاکید شده، همچنان که الان توی برنامه هفتم توسعه تو فصل 20ش که قسمت علم و فناوری هست این مورد در واقع اومده و حالا ان شاءالله نهایی سازی میشه و ابلاغ میشه و خب ما بایستی در این راستا بریم به سمت تحقیقاتی که با وزارت علوم میتونیم داشته باشیم و مسلما ایجاد این قرارگاه میتونه منشأ برکات فراوان باشه. همین بحث نهادین شدن تحقیقات بین دانشگاهی، انجام تحقیقات خوشه‌ای و بین رشته‌ای، انجام پایان‌نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی کاربردی نیاز محور و محصول محور، خودکفایی در تولید مواد تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی دارویی و حرکت در مرزهای علم و فناوری و علاوه خب بحث اشتغال زایی با توجه به بحث شعار سال، بحث در واقع ارتقای تولید میتونه در واقع مؤثر باشه. در کنار اون باید توجه داشته باشیم که اینها علاوه اینکه ما تو حوزه فناوری و بحث تولید علم نافع کمک میکنه، تو بحث تعداد مقالاتمون هم و برونداد علمیمون و بحث رتبه‌های دانشگاهمون هم به نوعی در واقع کمک کننده خواهد بود.
متشکرم. آقای دکتر رنگرزی، شما در رابطه با عملکرد و تعامل بین دانشگاهی صحبت کردید و اینکه این موضوع و این مهم در برنامه هفتم توسعه نیست، فصل 20 اشاره کردید که بهش توجه مؤکد شده. شاید یه سوالی پیش بیاد، اون که آیا ما تا به حال اصلا یه همچین قرارگاه مشترکی نداشتیم؟ حالا نه به این معنا، یعنی اینکه آیا ما در طول این چند دهه گذشته یه همچین موضوعی رو نداشتیم، الان رسیدیم به این ایستگاه که ما باید قرارگاه مشترک داشته باشیم؟
والا راستش بخوام، من از همون سال 89 که این بحث نقشه جامعه علمی کشور اومد و ما موقع مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودم تو امور ارتقای رتبه علمی دانشگاه، این نقشه جامعه علمی کشور که توضیح کردیم شروع کردیم به بند بند اینا در واقع عمل کردن. من همون موقع پیشنهاد در واقع همین ایجاد قرارگاه و یک کمیته مشترک رو دادم، ولی خب دیگه حالا مثلا جست گریخته اینها جلساتی در واقع داشتن، مثلا در دولت قبلی هم فکر می‌کنم 5 دانشگاه برتر وزارت علوم و وزارت بهداشت ما را جلساتی گذاشتن، ولی خب تغییر تحولاتی شد این مهم میسر نشد. ولی در این دولت با توجه به تاکید ویژه‌ای که رو بحث در واقع انجام تحقیقات کاربردی، بحث شعار سال، بحث تولید هستش، این کار داره انجام میشه. برای غیر از اون اساتید خب اینا به صورت در واقع نظاممند نیست این تحقیقات، اگه ما اینو بتونیم به صورت یک تشکیلات نظاممند پیش ببریم، اون بحث خودکفایی تو مواد تولید مواد تجهیزات و اون برکات فراوانی که داره خیلی زودتر بهش میرسیم.
متشکرم. آقای دکتر رنگرزی، از شما خواهش میکنم اگر مقدور هست ارتباطتون رو با ما ادامه بدین تا نظر جناب آقای دکتر صحاب رو در این رابطه بشنویم. متشکرم. آقای دکتر صحاب، صحبت‌های دوستان رو شنیدیم. آقای دکتر رنگرزی در رابطه با تشکیلات نظاممند و اینکه خروجی این تشکیلات میتواند که تولیدات علمی ما رو در ابعاد مختلف ارتقا بده، و آقای دکتر رضایی فرم در رابطه با مأموریت گرایی صحبت کردن و دغدغه هاشون. از شما بشنویم آیا ما بعد از گذشت چند دهه به این اتفاق خیلی مهم رسیدیم که میبایست این قرارگاه رو تشکیل بدیم. اون آینده بینی که شما در ابتدای فرمایشتون اشاره کردید، آینده رو چطور ببینیم؟
من قبلش خدمت شما به شنوندگان محترم عرض کنم، ببینید این نقطه‌ای که ما بهش رسیدیم این نبوده که مثلا در دهه 80 مثلا انتظار می‌رفته در اون دهه بهش می‌رسیدیم.
بله.
بحثی که وجود داره اینی که دانش‌ها در همه جهان در 20 سال گذشته به دنبال تکامل خودشون بودن. یعنی مثلا ما در شیمی، در فیزیک، حالا در علوم پزشکی، من اگه بخوام خدمتتون بگم، شاید دانشی مثل دانش فیزیولوژی دنبال بلوغ خودش بوده. این همگرایی در دانش، و امروز ما اصلا واژه‌ای به نام convergent technology، یعنی همگرایی در تکنولوژی ها، این تازه به ادبیات و گفتمان دانشگاه‌های جهان اضافه شده. به همین دلیل هستش چرا این اتفاق افتاده. این به دنبال این بوده که دیدن در بعضی از مواقع ما به تنهایی با یک دانش نمیتونیم اون مشکل رو حل کنیم و باید همگرایی اتفاق بیفته. پس این یک سیر طبیعیه که در جهان اتفاق افتاده و با توجه به اون اتاقهای فکری که حالا در وزارت بهداشت بوده، قطعا متناظر رو در وزارت علوم، به این نتیجه رسیدیم که دو تا اکوسیستم رو بتونیم کنار هم دیگه با هم همگرا کنیم. ولی در ارتباط با آینده من بسیار خوشبین هستم، چرا که این داره در سطح سیاست گذار اتفاق میفته.
بله.
و وقتی که در بالاترین سطح ممکن یک تفاهم نامی انجام میشه، این به دنبالش لزوم اجرایی رو داره. بله. و این اجرا میتونه برای ما برکاتی داشته باشه که یکی از اونها اینه که ما بتونیم انشالله در حوزه کارآفرینی، نوآوری سرآمد. بله. بشیم، همونجور که. بله. در بحث تولید مقالات الان در منطقه رتبه. بله. اول رو داریم و اشاره کردن، ما باید به دنبال این باشیم که انشالله در حوزه فناوری و نوآوری هم.
بله.
در منطقه سرآمد باشیم و برای رسیدن به برجای تنمی انشالله قدم‌هایی رو برداریم.
سپاسگزارم. آقای دکتر رنگرزی، ما در رابطه با آینده بینی صحبت کردیم، قرار هست که ما آینده رو ببینیم آنطور که می‌خواهیم. اصلا شاید فلسفه وجودی این قرارگاه مشترک مبنی بر این باشد که هرم نیروی انسانی و هرم خبرگانی که قرار هست در این قرارگاه و کمیته مشترک بیان خروجی بدن، قرار هست که یک آینده که مد نظر ما هست اون رو سازه‌بندی کنیم. در این رابطه از شما بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، ما تو این بحث تحقیقات بین مؤسسه یک از نقاط مهم اینه که ما بیایم نقاط قوت، یعنی مثلا ببینیم فلان دانشگاه توی چه حوزه قوی هست و در واقع میخواد در اون حوزه در واقع حوزه‌ای تمایز یافته هستش و پتانسیل داره به مرجعیت علمی در واقع نزدیک بشه، و بیایم این دانشگاه‌ها رو بر اساس توانمندی‌هاشون با هم دیگه در واقع لینک کنیم.
بله.
در راستای اون در واقع طرح تحقیقاتی هست یا اون محصولات فناورانه‌ای که در واقع پتانسیلش هست اونها برسن.
بله.
مسلماً آینده ما یکی از خروجی‌های مهمش خودکفایی هستش در تولید اون مواد و تجهیزاتیه که مثلا من حوزه خودم دندان پزشکی مواد.
بله.
چون من حالا رشتم مواد دندانی هست، تو این حوزه ما خب اکثر مواد و تجهیزات ما اینا قانون از خارج از کشور تامین میشه، و خب ما میتونیم آینده‌ای که ترسیم میکنیم خودکفایی در عرصه مثلا فرض کنیم مواد ترمیمی که ما داریم الان استفاده میکنیم. یعنی یکی از فارق از این که ما بخوام به چه تعداد مقاله‌ای برسیم و به چه تعداد ثبت اختراعی برسیم، همین بحث خودکفایی در عرصه تولید مواد و تجهیزات که در واقع تو بحث شعار سال هم هستش.
بله.
میتونه در واقع یکی از آینده های مهمی باشه که ما میتونیم ترسیم کنیم براش.
خیلی متشکرم. نظر آقای رضایی فر، آقای دکتر رضایی فر رو بشنویم. آقای دکتر، تشکیلات نظاممند به قول فرمایش آقای دکتر رنگرزی قرار هست که در این کمیته مشترک ما رو به این موضوع نائل کند، خودکفایی علمی، خودکفایی تولید، و اینکه دستامون رو به هم گره بزنیم، اندیشه‌ها به هم گره بخوره تا وارداتمون به حداقل برسه و چه بسا صادر هم داشته باشیم، صادرات علمی و تولیداتی که به هر حال از قبل این اندیشه و تفکری است که در این کمیته مشترک قرار هست که با هم تلفیق بشه. از شما بشنویم در این رابطه.
ببینید، ما در حوزه در واقع علوم و فناوری ها تقریبا میشه گفت در دو مقوله تا حدودی متفاوت سیر میکنیم. در حوزه علوم ممکنه ما بتوانیم یک سری گسترش هایی و توسعه تحقیقات رو به صورت مستقل داشته باشیم، هرچند این هم در واقع در یک فضای توسعه‌ای محدودیت هایی رو به همراه خواهد داشت. اما در حوزه فناوری ما نیازمندی های بسیار جدی داریم به اینکه علوم مختلف و فناوری های مختلف در کنار همدیگه قرار بگیرن. ما تقریبا ادبیات موضوع فناوری های همگرا رو از کمتر از 10 سال گذشته در دنیا میبینیم و این خط مشی جدیدی هست که ما رو برای اینکه در آینده بتوانیم از امکانات بیشتری از فضای موجود اطرافمون استفاده بکنیم فراهم میکنه. علاوه بر این که ما نیاز داریم در به اصطلاح یک فضای منسجم و شبکه توانمندی از افرادی که با این در واقع موضوع در درگیر هستند، در حوزه فناوری تجربه خاصی دارند، کنار همدیگه قرار بگیرن. شاید این که ما امروز به این نقطه رسیدیم ناشی از یک فضای زیست بومی نزدیک به 20 ساله‌ای هست که در ازای توسعه پارک‌های علم و فناوری شکل گرفت. یعنی عملاً وقتی ما به فناوری‌های جدیدتر می‌رسیم، نیازهای ما به علوم مختلف بیشتر میشه، در حالی که برخی از این علوم در جایگاه‌های مستقلشون نیازآفرینی جدیدی رو شاید احساس نمی‌کردن و یا اینکه در تکامل توسعه فناوری‌های دیگر نقش جدیدی رو برای خودشون نمی‌دیدن. ما تقریبا این فضا رو ناشی از این شبکه، ناشی از این در واقع همافزایی که در از کنار هم بودن این توسعه فناوری ها در این 20 سال گذشته دیدیم در مرز و بوم خودمون داریم احساس میکنیم. اما فراتر از این فضا ما در مجموعه توسعه علمی حتما نیاز داریم که یک سری در واقع روحیات، یک سری طرز تفکرهای اساسی در همگرایی علوم داشته باشیم. ما در گذشته، در 30-40 سال گذشته در دنیا از ادبیات بین رشته‌ای استفاده می‌کردیم برای اینکه بدونیم در واقع توسعه فناوری و یا علم رو به یک نقطه جدیدتری برسونیم. اما امروز به سمت همگرایی‌ها و توسعه حداقل 4 یا 5 رکنی علوم مختلف در کنار همدیگه ازش داره صحبت میشه. اینکه در واقع اصول اصلی، چند شاخه و خوشه‌بندی‌های اصلی که در علوم مختلف وجود دارن حتما باید کنار همدیگه قرار بگیرن تا یک فناوری جدید رشد پیدا بکنه و این عملا از یک فضای انتخابی به یک فضای اجباری داره تبدیل میشه. ما نیاز داریم در فضای دانشگاهی هم علاوه بر در واقع حوزه فناوری این طرز فکر و این روحیه و این منش و روش و نگاه رو بتونیم هم توسعه بدیم هم داشته باشیم. عملا آن چیزی که ما در فناوری نیاز داریم در فضای دانشگاهی در توسعه علمی باید بیشتر بهش بپردازیم. تقریبا در این فضایی که شکل گرفته از همکاری که جا داره که خیلی بیشتر هم اتفاق بیفته، چه در سطح فناوری چه در سطح علمی، سعی میکنیم دانشمندان مختلف تو حوزه های در واقع تجربی، چه از حوزه های علوم پزشکی، چه از مجموعه های علوم تجربی، علوم پایه و حوزه های فنی، مهندسی و حتی رشته هایی که در واقع میتوانند از حوزه علوم انسانی و اجتماعی تأثیرات مستقیم و متقابلی رو در این فضاها برای همدیگه ایجاد بکنند در کنار همدیگه قرار بدیم. ایجاد در واقع بسترهای تعریف پایان نامه ها و یا رساله هایی که در دوره های مختلف تأثیرات تکمیلی میتوانند به صورت مشترک ایجاد بشود و همچنین از کنار اینها و در ادامه مسیر اینها تشکیل هسته های فناوری، واحد های فناور و در نهایت شرکت های دانش بنیانی که می توانند از ترکیب علوم مختلف در یک تحقیقات جامع شکل بگیره می تواند از مزایای این فضا باشه. به صورت ساختارمند نظام دانشگاهی رو در یک فرایند منسجم به نظام در واقع فناوری ما با یک در واقع همافزایی ویژه بین این حوزه هایی که شاید به ظاهر و یا میشه گفت در فضای خاصی در دوران گذشته تفکیک شده بودن در کنار همدیگه مجدد قرار بده.
سپاسگزارم. آقای دکتر رنگ‌نزی، یه سوالی داشته باشم خدمتتون. شما به عنوان عضو کمیته مشورتی در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت حضور دارید. کمیته مشورتی به هر حال مجموعه دکترین رو، مجموعه تفکرها اونجا عرصه و عیان هست. شاید یه عده مخالف یک برنامه ریزی باشن، شاید یک عده موافق یه سری از برنامه ریزی هایی باشن. به هر حال فلسفه کمیته های مشورتی همینه که میان این تفکرات و این فهم مشترک رو ایجاد میکنن. در کمیته مشورتی معاونتی که جناب عالی حضور دارید، در رابطه با این کمیته مشترک آیا اندیشه شده، آیا صحبتی شده؟
خدمت رو هست بشه که ما چندین کمیته مشورتی خب در معاونت تحقیقات فناوری وزارت داریم. کمیته مثلا مشورتی علم سنجی هستش، کمیته مشورتی انتشارات و کتب هستش، مثلا کمیته مشورتی مثلا بحث مجلات هستش، حوزه‌های مختلفه. من این ایده رو راستش بخواهم هم تا که خدمتون عرض کردم از 10 سال پیش در واقع این رو پیگیری کردم. یادم حدودا 4-5 سال پیش تو در زمان دولت قبل معاون تحقیقات فناوری وقت که گفتم بله. گفتن که حالا مثلا ما این تحقیقات همون صحبت اولیه شما مثلا داریم و مثلا هست، ولی من خودم نظرم این نبود، چون به نظر من باید این تحقیقات به صورت نظام یافته باشه و از این حالت جست گریخته در واقع با توجه به اهمیتش و تاکید ویژه‌ای که مقام معظم رهبری کرد تو بحث تحقیقات بین دانشگاهی از این حالت جزیره‌ای در واقع در بیادش. ولی ما در کمیته مشورتی چرا مثلا در مورد این بحث شده و من خودم چندین جلسه با معاون محترم تحقیقات فناوری وزارتم خب صحبت کردم که این بحث رو داشته باشیم که ما بیاین نیازهای خودمون رو در دانشگاه‌های علوم پزشکی شناسایی کنیم و بعد بیاین با دانشگاهی که نقاط قوتشون روی حل این در واقع نیازها و حرکت به سمت اون تولید محصول است که مسلما با همگرایی در واقع این علوم ایجاد میشه پیش ببریم. و یه چیز بگم، این موارد اونقدر واضح و مبرهن هست که تو اسناد بالادستی اومده، مسئولین نظام برش تاکید دارن که هیچ کسی در مورد اون انگلتی نداره و همه میدونن این در واقع لازم هست. سیر در واقع تحول تولید علم، منم ببینید 36% تولید علم دنیا حاصل از تحقیقات بین مؤسسه‌ای نشنال یا ملی درون در واقع کشوری هستش و خب ما یه مقدار در واقع از اون عقب‌تر هستیم که انشالله بتونیم تحقیقات خودمون رو در این سمت و از این لحاظ در واقع پررنگ‌تر کنیم.
سپاسگزارم. فکر کنم آقای دکتر صحاب موضوعی رو میخوان مطرح کنن. آقای دکتر خدمتتون هستیم. بله،
واقعیت مطلب اینه که همونجور که آقای دکتر هم اشاره کردن، ببینید ما دو تا سازمان یا دو تا وزارتخانه هستش که با فکر، یعنی با فکر آدم ها داره کار میکنه. یعنی ما بحث مهندسی افکار و یک فکر نوعی رو که بخوایم تزریق کنیم به عهده این دو تا وزارتخانه هستش. بله. شما راجع به خروجی ها چندین بار فرمودید، اگه بخوایم یه حداقل خروجی رو برای این کار در نظر بگیریم، اینه که یک جریان سازی در دانشگاه اتفاق میفته که ما برای مشکلاتمون باید خارج از دیوار اتاقمون فکر کنیم، خارج از چارچوب دانشگاهمون فکر کنیم. بله. و هر آنچه که ظرفیت ملی وجود داره ازش استفاده کنیم.
دانشگاه بدون دیوار.
دانشگاه بدون دیوار که اصلا شعار دانشگاه‌های نسل جدید هم هستش. بله. نسل 4 نسل. یه بحث دیگه بحث نسل سازیه که ما باید به سمت مهارت گرایی پیش بریم. همونجور که آقای دکتر هم اشاره کردن که ما خروجی شاید بشه شرکت دانش بنیان، این بحثیه که در همه جای دنیا وجود داره که ما به دانشجوامون یاد بدیم مهارت داشته باشن و این مهارت‌ها با مشاغل کوچک شروع کنن. پس آنچه که در ظرفیت بین این دوتا دانشگاه یا بین این دوتا کاتگوری وجود داره به راحتی میتونه به ما کمک کنه. علاوه بر اون هم اینه که پژوهش‌هایی رو که تعریف میکنیم، چون یکی از بندها بحث پایان‌نامه‌های مشترکه، این قطعاً به کیفیت پایان‌نامه فکر میکنه، کمک میکنه. بله. چون کار تیمی خروجیش، اولین خروجی، اولین اثرش بحث کیفیت هستش که اینجا ما انتظار داریم طرح‌های مشترک ما مبتنی بر نیاز باشن، نه مبتنی بر علاقه اون فرد پژوهشگر باشه.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. خب آقای دکتر رضایی فر، صحبت‌های آقای دکتر رنگرز به هر حال قائم بر یک نظمی هست، یک سیستماتیک برخورد کردن بر محوریت علم. یعنی قالب موضوع اینه که ما در این کمیته مشترک میبایست که نظاممند باشیم، سیستماتیک باشیم، که اگر اینطور نباشد واقعا خب قرارگاه مشترک عملا معنا پیدا نمیکنه. چرا؟ چون ما میخواییم که به هر حال دو تا اکوسیستم متفاوت رو، به قول فرمایش آقای دکتر صحاب که از صحبتایشون وام میگیرم، دو تا اکوسیستم رو قرار هست که با هم تلفیق کنیم و حاصل این تلفیق یک اتفاق یا اتفاقهای بسیار نه عجیب، اتفاقهای عملی باشد که این اتفاقهای عملی بر آسان بودن زندگی مردم کمک کنه، بر سفره مردم تأثیر بذاره، بر توسعه پایدار کشور تأثیر بذاره، دیپلماسی علمی رو به وجود میاره، شرکت‌های دانش بنیان ما رو ارتقا بده، توسعه منابع انسانی و توسعه دانشگاه‌ها رو رقم